های رادیو فرداست. درود میفرستم به شما از شهر زیبای پراگ، استدیوی خبر رادیو فردا. من کیوان حسینی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست در روز یکشنبه ششم شهریور ماه سال 1390 خورشیدی، 28 ماه اوت سال 2011 میلادی. مجله شامگاهی امشب مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، و اتفاقا یه گزارش خیلی عجیب و جالب داریم درباره کشف یک سیاره از الماس در این جهان عجیب ما. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی و چه موضوعاتی رو بررسی می‌کنیم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، سری می‌زنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
ممنون کیوان، شب بخیر. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجید جمالی فشی متهم به ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای به اعدام محکوم شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران با اعلام این خبر اتهام مجید جمالی فشی اهل کنگاور و 26 ساله را محاربه و فساد فی‌الارض اعلام کرد. مسعود علی محمدی روز 22 دی ماه سال 88 در مقابل منزلش ترور شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منبعی که نامش فاش نشده میگوید نیروهای امنیتی در ایران در تلاشند تا مهدی کروبی از سران معترضان در ایران را برای اعترافات تلویزیونی آماده کنند. این منبع خبری به کمپین گفته است مقام‌های امنیتی با فشار بر مهدی کروبی که در حصر خانگی به سر می‌برد و استخدام چند روانشناس می‌خواهند او را برای مصاحبه و اعتراف تلویزیونی آماده کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با ابراز نگرانی از سلامتی مهدی کروبی و بی‌خبری از او شرایط حصر او را ظالمانه و غیرقانونی خوانده است. مهدی کروبی از نامزدهای ریاست جمهوری و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی از روز 25 بهمن سال 89 همراه با میرحسین موسوی و همسر نشان در حصر خانگی به سر می‌برند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش داد مخالفان در لیبی پیشنهاد گفتگو با معمر قذافی را رد کردند. مخالفان همچنین اعلام کردند که شهر بن جواد را تصرف کرده و هواداران قذافی را به عقب راندند. مخالفان مسلح قذافی همچنین میگویند کنترل ترابلس را به طور کامل در دست گرفته و در حال پیشروی به سمت سرت، زادگاه معمر قذافی هستند، شهری که هنوز کنترل آن در دست نیروهای طرفدار قذافی است. پیشتر شبکه خبری الجزیره به نقل از دفتر آسوشیتد پرس در نیویورک اعلام کرده بود که فردی که در تماس تلفنی با این خبرگزاری خود را موسی ابراهیم، سخنگوی معمر قذافی، معرفی کرده، گفته که رهبر پیشین لیبی فرزند خود سعدی قذافی را به عنوان طرف مذاکره با مخالفان منصوب کرده است. بنابر گزارش‌ها از نیویورک، توندباد آیرین با رسیدن به نیویورک در شرق آمریکا تبدیل به طوفان هاری شده است. توندباد آیرین در زمان رسیدن به نیویورک سرعتی معادل 100 کیلومتر در ساعت داشت. این در حالی است که در برخی مناطق نیویورک که به اقیانوس نزدیک‌تر است، آب به داخل شهر و خیابان وارد شده است. طوفان ضعیف شده ولی همچنان خطرناک آیرین که از روز شنبه سواحل شرقی آمریکا را در نورد دیده، تاکنون 9 کشته بر جای گذاشته است. برق 2 میلیون خانوار از ساکنان منطقه شرق آمریکا نیز قطع شده است. گزارش‌ها از ترکیه حاکی از آن است که در انفجار بمبی کوچک در شهر کمر در سواحل آنتالیا 6 نفر مجروح شدند. شبکه خبری NTV ترکیه به هویت مجروحان اشاره‌ای نکرده و تنها گفته است که این بمب زیر شن و ماسه ساحل پنهان شده بود. فرمانداری آنتالیا با تایید خبر مجروح شدن جزئی 6 نفر میگوید هنوز دلیل انفجار مشخص نیست. و خبر آخر این که خبرگزاری رسمی ترکیه به نقل از عبدالله گل، رئیس جمهوری این کشور میگوید که ترکیه اعتماد خود را به حکومت سوریه از دست داده است. عبدالله گل این اظهارات را در واکنش به وعده‌های حکومت بشار اسد درباره توقف خشونت‌ها علیه معترضان بیان کرد. کیوان
ممنونم رضا، آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تو مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. آزادی 100 زندانی سیاسی در ایران به دستور آیت الله خامنه ای. این 100 نفر چه کسانی هستند خواهیم شنید. دریاچه ارومیه را دریابید، این خواسته معترضانی است که روز شنبه تلاش کردند از راه اعتراض خیابانی صدایشان را به گوش مسئولان برسانند. پاسخ حکومت اما بازداشت بود و باتوم و گاز اشکاور، جزئیاتش را خواهیم شنید. کمپین بین المللی حقوق بشر میگوید فشارها به مهدی کروبی افزایش یافته. آقای کروبی تحت فشار است تا در تلویزیون اعتراف کند و بیانیه تازه کمپین حقوق بشر را در این باره ما مرور می‌کنیم. نامه سرگشاده سهیل اعرابی، برادر سهراب اعرابی، جوانی که جانش را در اعتراض‌های بعد از انتخابات سال 88 از دست داد. سهیل از صادق لاریجانی خواسته که دست از دروغگویی بردارد. ترک خوردن سیاسه پل، بنای تاریخی شهر زیبای اصفهان و سیاره ای از الماس، به بیان ساده سیاره گنج. همه اینها در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. دادستان تهران گفته است 100 تن از زندانیان با جرایم امنیتی با عفو آیت الله علی خامنه ای از زندان آزاد می شوند. بنابر گزارش ها شماری از این 100 نفر کسانی هستند که در پی اعتراض های انتخابات سال 88 دستگیر و به زندان محکوم شده بودند. بیشتر بشنویم در گزارش حسن جعفری.
خبر آزادی زندانیان سیاسی دیشب از قول دادستان تهران گزارش شد. خبرگزاری فارس از قول عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نوشت که نقل قول 100 تن از محکومان جرائم امنیتی در پی ابراز پشیمانی از جرائم ارتکابی مشمول عفو رهبر انقلاب شدند. پایان نقل قول. دادستان تهران به نام هیچ یک از این زندانیان اشاره نکرد و فقط گفت که تا شامگاه شنبه یعنی دیشب 70 نفر از آنها آزاد خواهند شد. و از دیشب خبرهای غیر رسمی هر لحظه آزادی چند زندانی سیاسی را اعلام می کند. هرچند هنوز منابع رسمی گزارشی در این باره منتشر نکردند. از سوی دیگر هرچند دادستان تهران صرفاً گفته بود این زندانیان محکومان جرائم امنیتی هستند، اما وبسایت کلمه نزدیک به مخالفان دولت ایران گفته است که شماری از این زندانیان در رویدادهای پس از انتخابات سال 88 دستگیر شدند. کلمه اولین وبسایت خبری بود که نام برخی از زندانیان آزاد شده را اعلام کرد. به نوشته کلمه، از شب گذشته تا کنون افرادی همچون احسان عبدو تبریزی، محمد پور عبدالله، نازنین حسن نیا، ارسلان ابدی، لاله حسنپور، زهرا جباری و شماری دیگر آزاد شدند. دیگر زندانیانی که وبسایت کلمه آزادی آنها را گزارش کرده عبارتند از سوسن تبیانیان، اکرم حیدریان، سما شاملو، فاطمه درویش، علی بهزادیان نژاد، حمیدرضا نجومی، ابوالفضل قاسمی، کوروش قاسمی، آرتین غزنفری، غلامرضا آزادی، میثم رودکی، امیرحسین قنبری، امید شریفی نیا، بهنام انصاری، روح الله میرزاخانی، مسعود یزدچی، محسن مختاری و سجاد مرادی. آزادی این زندانیان در حالی صورت می‌گیرد که محکومیت تعدادی از آنها در شرف اتمام بود یا بنابر قوانین ایران، چون نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده بودند و سابقه کیفری مؤثر نداشتند، در شرایط عادی نیز می‌باید به طور مشروط آزاد می‌شدند. دادستان تهران گفته است آزادی این افراد بر اساس تقاضای عفو ارائه شده و نیز ابراز ندامت و پشیمانی از ارتکاب جرائم توسط آنان صورت گرفته است، اما زندانیان آزاد شده یا خانواده آنان هنوز نظری در این باره ابراز نکردند. جرم سیاسی در قوانین جمهوری اسلامی تعریف نشده است و از این گونه زندانیان معمولاً با عنوان محکوم به جرائم امنیتی نام برده می شود.
گزارش همکارم حسن جعفری رو با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش‌ها از ارومیه و تبریز حاکی است که تعداد نامشخصی از معترضان به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه در این دو شهر روز شنبه توسط نیروهای ضد شورش جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. بر اساس این گزارش‌ها صدها نفر در شهر ارومیه در اعتراض به آنچه که بی‌توجهی دولت نسبت به نابودی دریاچه زیبای ارومیه نامیدند، اقدام به راهپیمایی کردند و در تبریز مأموران مانع از برگزاری هر گونه تجمع اعتراضی شدند. بهروز کارونی در این باره گزارشی جدی کرده است که با هم می‌شنویم.
معترضان به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه، دومین دریاچه بزرگ شور جهان، روز شنبه دست به راهپیمایی در خیابان‌های ارومیه زدند. همزمان با راهپیمایی معترضان در ارومیه، ده‌ها نیروی ضد شورش نیز در خیابان‌های اصلی این شهر مستقر شدند تا مانع از ادامه این حرکت اعتراضی شوند. بر اساس گفته شماری از شاهدان عینی، برخورد ماموران به ویژه در خیابان خیام با خشونت همراه بوده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز بر پایه گزارش‌هایی که آنها را غیر رسمی نامید از بکارگیری گاز اشکاور و شلیک گلوله‌های پلاستیکی توسط نیروهای ضد شورش به سوی معترضان خبر داد و به نقل از شاهدان عینی نوشت که معترضان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و ده‌ها تن از آنان بازداشت شدند. از وحید قراباغلی، سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، آداب، در مورد خبرهای مربوط به این بازداشت‌ها می‌پرسم.
در مورد وضعیت و اسامی بازداشت‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست، چون چه بازداشت‌ها گسترده بود. ما احتمال می‌دیم در بازداشتگاه‌های دوکسپله ارومیه که به وزارت اطلاعات است به اونجا انتقال شدن. تعداد بازداشته هم دقیق معلوم نیست، اما ده‌ها نفر بازداشت شدن.
در این میان برخی گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن شماری از معترضان در ارومیه بوده است. وحید قرباغلی:
زخمی شدن و منابع محلی به ما گفتن در سر باتوم هایی چه نیروهای جگانویشه به مردم حمله کردن در اون حال زخمی شدن.
در همین حال وبسایت کلمه نوشت که گروهی از معترضان دو موتورسیکلت پلیس ضد شورش را آتش زدند. همچنین بر اساس فیلم هایی که بر روی یوتیوب قرار داده شده است، تعدادی از معترضان اقدام پرتاب سنگ به سوی ماموران کردند. در این حال بر اساس گزارشان نیروهای ضد شورش با استقرار در خیابان‌های اصلی تبریز مانع از برگزاری تجمع یا راهپیمایی اعتراضی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه شدند. یک شاهد عینی در این مورد میگوید:
لباس شخصی ها بودن، نیروی امنیتی بودن، یگان ویژه بودن، با موتورها تو خیابونا نمایش میدادن. دو بار ملت خواستن مردم تجمع کنن که یگانا به طرف مردم هجوم برده و اونها رو پراکنده کردن.
تا کنون مقام های جمهوری اسلامی ایران در قبال این رویدادها موضع گیری نکرده و رسانه های رسمی نیز در این خصوص گزارشی منتشر نکردند. پیشتر فراخوان هایی برای برگزاری دو تجمع در روز شنبه در شهرهای تبریز و ارومیه صادر شده بود. این فراخوان ها پس از رأی منفی اکثریت نمایندگان مجلس به طرح دو فوریتی نجات دریاچه ارومیه صادر شده بودند. پیشنهاد کنندگان این طرح هشدار دادند که دریاچه ارومیه تا دو سال دیگر خشک می شود و این موضوع پیامدهای منفی گسترده‌ای برای منطقه شمال غرب ایران به دنبال خواهد داشت. این هشداری است که شماری از کارشناسان محیط زیست نیز مطرح کرده و گفتند که با ادامه روند فعلی امکان تبدیل دریاچه ارومیه به نمکزار بسیار جدی است. همزمان با رویدادها در ارومیه و تبریز، 22 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس از دولت خواستند که پاسخگوی پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناشی از روند خشک شدن دریاچه ارومیه باشد. این نمایندگان مجلس اعلام کردند که عواقب هر گونه مشکلی در این موارد متوجه دولت خواهد بود. در همین ارتباط مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از عملکرد دولت در نجات دریاچه ارومیه گفت دولت مطابق تکلیف برنامه چهارم توسعه موظف به اتخاذ راهکار عملی برای نجات دریاچه ارومیه و اجرای این راهکارها بوده، اما در سایه کوتاهی و کم توجهی ها این طالاب مهم جهان در آستانه نابودی قرار گرفته است.
گزارش همکارم بهروز کارونی را با هم شنیدیم. به مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت فشارهای روانی وارد می کنند تا او را مجبور به مصاحبه تلویزیونی کنند. این را کمپین بین المللی حقوق بشر می گوید. سخنگوی این کمپین گفته حکومت در راه پروژه یک نمایش شنیع و تکراری دیگر برای اعترافات تلویزیونی قدم گذاشته تا کسانی که کروبی را در چنگال خود اسیر دارند بتوانند مقاصد سیاسی خود را پیش ببرند. وحید پوراستاد گزارش می دهد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از قول یک منبع آگاه نوشته است حکومت اقدام به استخدام چند روانشناس کرده تا با استفاده از حد اکثر فشار روانی ذهن و روان مهدی کروبی را تخریب و او را برای حضور در تلویزیون آماده کنند. این کمپین حقوق بشری معتقد است افراد موسوم به روانشناس در ادبیات اعترافات اجباری به معنای کارشناسان ورزیده نیروهای امنیتی در شکنجه روانی متهمان و رساندن آنها به مرحله از هم گسیختگی فکری و روانی برای قبول درخواست مصاحبه اجباری تلویزیونی است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر:
کلن این که بیش از 6 ماه میشه آقای کروبی در حصر خانگی هست و اطلاعات جدیدی که از 6 هفته تمام میشه که هیچ کس با ایشون تماس نداشته، خبری نداشته، در محل جدیدی نگهداری میشه که حتی همسرش هم امکان حضور در اونجا نداره. اگه تمام اینها رو با سابقه عمل کرد ماموران اطلاعاتی ایران کنار هم بگذاریم که چنین رفتارهایی رو با مخالفان شخص سرشناس انجام دادند، باید بسیار نگران وضعیت روح جسمانی آقای کروبی باشیم، چرا که این شخص 74 ساله وقتی که هیچ خبری ازش نیست و در چنین ایزولاسیونی قرار میگیره، یعنی اینکه تحت شکنجه های روحی شدیدی هست.
فاریاب بارلاس، روانشناس اجتماعی ساکن لندن، هم معتقد است فشارهای روانی یک نوع شکنجه محسوب میشود و در مواردی بدتر از فشارهای جسمی است.
از اونجایی که هر نوع فشار روحی و جسمی که برای مجبور کردن افراد به حرکاتی باشه و رفتارهایی باشه که در شرایط عادی این افراد این حرکات رو انجام نمیدن، این یک نوع شکنجه و یا اعمال خشونت محسوب میشه. و شکنجه روانی اگه مؤثرتر از شکنجه جسمی نباشه، قطعا کم اثرتر از اون نیست. عواقب کوتاه و دراز مدتی رو روی فرد به جا میذاره، مثل اختلال در حافظه، کاهش توانایی و قدرت تمرکز.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در روزهای گذشته از انتقال این رهبر مخالف دولت به یک آپارتمان بسیار کوچک از 10 مرداد ماه و قطع کامل ارتباطات او خبر داده بود. مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی در آمریکا، در همین باره از دلایل سختگیری ماموران امنیتی بر این رهبر مخالفان دولت میگوید.
اولین چیز نشون دهنده دروغ بودن این ادعاهایی که سایت های ناشی حکومتی از توبه‌نامه آقای کروبی نوشتن، همین که سختگیری رو برای آقای کروبی شروع کردن، معنیش اینه که از مقاومت آقای کروبی کلافن و تصمیم گرفتن که انواع فشارها رو بهشون اضافه کنن، از جمله جدا کردنشون از همسرشون و ثانیاً حضور مستمر یک سری افرادی که خصلتاشون مشخص زندانمانای این روزا مشخص شدن در داخل واحد. آقای کروبی هیچ لحظه تنها نیست، ضمن اینکه این منزل بسیار کوچکتر از منزل قبلی هم هست، ادامه اون تضییقات قبلی که شون هواخوری نداشتن، کتاب نداشتن، روزنامه نداشتن، دسترسی به تلفن نداشتن، از حق ملاقات هم محرومن، یعنی الان 40 روزه با هیچ کس ملاقات نکردن.
خانم کروبی در مصاحبه اخیر خود گفته در طول نزدیک به 200 روزی که از بازداشت خانگی آقای کروبی می‌گذرد، ماموران تنها یک بار به او اجازه حضور در فضای باز و هواخوری در حیات منزل را دادند. البته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم ضمن ابراز نگرانی از سابقه حکومت جمهوری اسلامی ایران در استفاده از آنچه که به عنوان مخربترین و غیر انسانی ترین تکنیک‌های روانی برای شکستن روحیه و مقاومت مخالفان سیاسی یاد کرده، آیت الله علی خامنه‌ای را رأساً مسئول سلامتی آقای کروبی و موسوی دانسته است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم درباره فشارهایی که بر مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران وارد میشه و البته این همه ماجرای فشار بر مخالفان در ایران نیست. 10 روز پیش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته بود که در پی رخدادهای انتخابات خرداد ماه سال 88 تنها 1 نفر کشته شده. این موضوع موجب شد تا سهیل اعرابی، برادر سهراب اعرابی، یکی از جانباختگان این رخدادها، نامه سرگشاده بنویسه خطاب به صادق لاریجانی. سهیل اعرابی در این نامه نوشته دست از دروغگویی بردارید و بیش از این بر زخمهای ما نمک نپاشید. شرح بیشتر درباره این نامه همراه با گفتگو با سهیل اعرابی در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
آقای لاریجانی، من سهیل اعرابی هستم، برادر یکی از کشته شدگان 25 خرداد ماه 88. برادر من در تاریخ 25 خرداد ماه مفقود شد و پس از پیگیری های فراوان مادرم و خانواده 26 روز بعد پیدا شد. یافتیمش، اما جنازه‌اش را. نامه سرگشاده سهیل اعرابی خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران با جملاتی از این دست آغاز و سپس یادآور می شود که سهراب برادرش تنها یکی از کشته شدگان رخدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 بوده و در ادامه این پرسش را مطرح می کند و می نویسد شما نمی دانید تا به حال 43 نفر از خانواده های کشته شدگان مصاحبه رسمی داشته و شهادت دادند که عزیزانشان کشته شدند. در این نامه سهیل اعرابی که برای ادامه تحصیل در آلمان به سر میبرد به موارد دیگری هم پرداخته است که از زبان خودش بشنویم.
توضیح دادم که چگونه برادرم که با چه اسلحه‌ای کشته شده، اسلحه کلاشینکوف بوده، اسلحه‌ای که فقط در دست سپاه و بسیجه، هیچ گروه خاصی این اسلحه رو نداره. و چیزی که من آخر اشاره کردم در نوشتم این بود که حالا میگید شما یه نفر کشته شده، اوکی حرف شما درست، ولی کنار قبر برادر من پسری هستش به نام علی ثقفی که خانواده‌اش تا حالا در موردش من بعید میدونم صحبت کرده از ترسش. این هم یکی از کشته شده ها بود. پس میشه با این حال دوتا. پس آیا از نظر اسلام این دروغ نیست؟ وقتی شما دروغ میگید اینقدر راحت چه انتظاری داریم که مملکت درست بشه؟ وقتی شما که رأس قوه قضاییه هستید و باید قاضی و قضات باشید، باید عادل باشید، شما اینقدر راحت دروغ میگید، چه انتظاری از دیگران هست؟ حالا اینش چی؟ تعدادی از اشخاص تحت نامهای مختلف میان بعد ویرا به شهدا میگن، بعد ویرا به برادر من، به امیر جوادی فر، به خیلی از شهدا دیگه. این طرز برخورد نیست.
آیه سهیل اعرابی، هدف شما به این ترتیب از نوشتن این نامه این بوده که به دستگاه قضایی ایران و به طور کلی به مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران بگین که کشته شدگان رخدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد سال 88 بیش از یک نفر بوده؟ بله،
من به جرات میتونم بگم بالای 80 نفر از سال 88 به این ور کشته شدن. اشخاصی مثل محمد مختاری، مصطفی کریم بگی، علی حسن پور، میثم عبادی، شهرام فرید، محمد کامرانی، حسین روح العملی، ندا آقا سلطان، اینا همشون کشته شدن. چطور ایشون میگن که یک نفر کشته شده؟ واقعا این طرز برخورد نیست. میخوان عوام فریبی بکنن. و دقیقاً میخواستم بگم که اگر قرار نیستش که رسیدگی نکنید به پرونده این بچه‌ها، حداقل نمک به زخم ما نپاشید. حداقل نمک به زخم تمامی خانواده‌ای که چنین اتفاقی واسهشون افتاده نباشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روزنامه شرق در مطلبی که روز یکشنبه ششم شهریور ماه به چاپ رسیده از ترک خوردن 33 پل، پل تاریخی اصفهان خبر داده و دلیل آن را انحراف دستگاه حفاری تونل مترو در آن شهر و برخوردش با پایه این پل 400 ساله عنوان کرده است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
وقتی پروژه مترو اصفهان کلید زده شد، بسیاری از کارشناسان و منتقدان این پروژه گفتند چنین اقدامی به آثار تاریخی و ارزشمند اصفهان ضربه خواهد زد، شهری که اهالی‌اش از آن به عنوان نصف جهان یاد می‌کنند. و بعد وقتی معلوم شد که یکی از مسیرهای مترو از حوالی چارباغ و 33 پل می‌گذرد، داد فعالان میراث فرهنگی به هوا برخاست که این مسئله به 33 پل آسیبی جدی وارد خواهد کرد. اما مسئولین شهری اصفهان بی توجه به این انتقادها شروع به حفاری کردند تا آنجا که در مسیر رفت خط مذکور دستگاه حفاری به پایه پل برخورد کرد و حالا روزنامه شرق در مطلبی که روز یکشنبه ششم شهریور به چاپ رسیده خبر از ترک خوردن این پل تاریخی داده است. به گزارش شرق این ترک در دهانه ششم از ضلع جنوب غربی پل دیده می شود و دلیل آن انحراف مسیر حفاری مترو و برخورد آن به پایه های پل عنوان شده. خبر انحراف دستگاه حفاری تونل مترو اولین بار در سال 88 منتشر شد و حالا بعد از گذشت 2 سال این دستگاه همچنان در آن منطقه متوقف مانده است. به نوشته شرق در همان زمان نیز شکافی در حدود 1.5 در 3 متر و عمق نزدیک به 2 تا 3 متر در نزدیکی 33 پل باز شد، اما مسئولان مترو شبانه حفره را پر کردند و هرگز از دلیل چنین شکاف بزرگی سخنی به میان نیامد. محمد علی دادخواه، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال میراث فرهنگی در گفتگو با رادیو فردا عبور مترو از زیر آثار تاریخی اصفهان از جمله 33 پل را تهدیدی برای این آثار می‌داند و دلایل آن را فرسودگی پل و مضر بودن ارتعاشات حرکت قطار برای آن برمی‌شمارد.
بیگمان عبور مترو از حریم پل 33 پل باعث تخریب این پل میشه، چون همچنان این پل کهنسال دیوارهای اون شاغول نیست، یعنی کاملا بر زمین تراز نیست و فرتوت شده. خوشبختانه چند سال پیش مقرر شد که دیگه از روی آن اتومبیل حرکت نکنه. گذشته از این، ارتعاش عبور مترو به ساختمان هشت بهش، به ساختمان بازارچه بلند، به مدرسه چارباغ، به هتل امریکن که در زمان جنگ جهانی ساخته شده است، خسارات غیر قابل جبران وارد خواهد ساخت. با توجه به پیشی و ماسه‌ای و لجنی که در اونجا وجود داره و ارتعاش را به سرعت انتقال میده، این میراث ارزشمند از دست خواهد رفت.
عکسایی که اخیراً از سیوسپل منتشر شده نشان از این است که مسئولین سازمان میراث فرهنگی اصفهان داربست‌هایی را برای مرمت روی شانه‌های سیوسپل بستند و در حال بندکشی بر روی بخش‌هایی از پل هستند. این در حالی است که روزنامه شرق به نقل از یک کارشناس رشته مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی می‌نویسد بنای 400 ساله سیوسپل به صورت سقلی است و به علت فرسودگی زیاد این پل بیشتر از آن که به مرمت‌های سطحی نیاز داشته باشد به بررسی‌های علمی و کارشناسی احتیاج دارد. شرق می‌نویسد اگر متروی اصفهان آغاز به کار کند دست کم هر 5 دقیقه یک قطار از زیر سیوسپل عبور می‌کند و این یعنی هر 5 دقیقه یک بار این اثر معماری ارزنده می‌لرزد که موجب شکاف‌های بیشتر و تبعات بیشتری خواهد شد. محمد علی دادخوا معتقد است این اثر تاریخی نه تنها متعلق به ایرانیان بلکه متعلق به تمامی مردم جهان است.
این متعلق به همه انسان‌های کره زمینه که یک میراث ارزشمندی حدود 500 سال پیش سنن آداب و یک تمدن رو تداعی میکنه که متاسفانه مدیران شهری اصفهان معلوم نیست پاسدار کدام هویتن، نگهبان کدام تمدنن.
سیوسپل در حدود 400 سال پیش در زمان صفویه و به دستور شاه عباس اول ساخته شد. این پل 295 متر طول و در حدود 14 متر عرض دارد و جزو اولین بناهایی است که در حدود 80 سال پیش در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
دلم میخواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم، برم اونجا بشینم در کنار زایان.
گزارش همکارم مانیا منصور را درباره ترک برداشتن سیوسپل شنیدیم که با آهنگی از خواننده محبوب معین به پایان رسید. فکرش را بکنید، در کهکشان‌های بالای سر ما مواد تشکیل دهنده چه سیارات شگفت‌انگیزی یافت می‌شوند که برخی از آنها در سیاره خاکی ما می‌توانند از ارزش مادی بالایی برخوردار باشند. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که می‌شنوید از آخرین کشف عجیب یک گروه ستاره‌شناسان برای ما می‌گوید که مطمئنم این کشف برایتان خیلی جالب خواهد بود.
ستاره شناسان مرکز تحقیقات مشترک علمی صنعتی واقع در استرالیا موفق به کشف سیاره‌ای شدند که بیشتر مواد تشکیل دهنده آن از الماس خالص است. این سیاره الماس در فاصله 4000 سال نوری از زمین و در کهکشان راه شیری واقع شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دانشمندان آمریکایی، انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی و استرالیایی با استفاده از رادیو تلسکوپ پارکس در استرالیا بقایای ستاره غول‌پیکری را کشف کردند که به سیاره‌ای از جنس الماس تبدیل شده است. این دانشمندان دریافتند پالس‌های رادیویی که از این تپ اختر یا پالسار گسیل می‌شوند به روشی سیستماتیک با تأخیر دریافت می‌شوند. به این ترتیب توانستند حضور یک سیاره را در مدار این تپ اختر شناسایی کنند. ابراهیم ویکتوری، کارشناس و پژوهشگر فضایی، در توضیح چنین پدیده‌هایی در فضا به رادیو فردا می‌گوید:
در بعضی از سیاره‌ها در سطحشون الماس وجود داره. مثلا در همین منظومه شمسی در اورانوس و نپتون در سطح اونجا وقتی باران میاد الماس می‌باره. برای خاطر اینکه در جوش مقدار زیادی عناصر کربنی و این اون هستن و اینها از هم دیگه جدا میشن و وقت که میبارن از اونجایی که درجه حرارت و فشار به خصوص خیلی زیاد هست در سطح این دوتا سیاره که یک دریای از لیکوید هیدروژن هم دورشو گرفته، اینی که این تبدیل میشه به الماس. در سیاره هایی که دارن کشف میکنن، مرتب سیاره دارن کشف میکنن، در اونجا هم حتما سیاره هایی هستن که به بزرگی اورانوس و نپتون شاید بزرگتر از اونم باشن و در اونجا هم همین این فنومنانی که الان براتون توضیح دادم در اونجا هم هست.
با ویژگی های شرح داده شده در مقاله ستاره شناسان، این سیاره الماس میتواند باقی مانده فرایند عجیبی باشد که تیان ماده گازی یک ستاره غول‌پیکر قدیمی توسط تب اختر جذب شده و سرعت چرخش آن را به 173 دور در ثانیه رسانده است. نتایج این تحقیقات در مجله علمی ساینس منتشر شده و بر اساس اندازه‌گیری های انجام شده این سیاره کمی بیشتر از سیاره مشتری جرم دارد، ولی چگالی آن 20 برابر بیشتر از مشتری است.
بر روی زمین الماس با قیمت بسیار بالا خرید و فروش می شود، فارغ از اینکه در آسمان سیاره هایی هستش که نه تنها از الماس ساخته شدن، بلکه آنطور که کارشناس این گزارش گفت الماس از آسمان در آنجا می بارد بر روی سطح سیاره.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30 دقیقه، نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد و در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید. قبل از اینکه برنامه صدای دیگر رو بشنویم، یه بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی که همین حالا در استودیوی خبر به من پیوسته. رضا
ممنون کیوان، شب بخیر. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منبعی که نامش فاش نشده میگوید نیروهای امنیتی در ایران در تلاشند تا مهدی کروبی از سران معترضان در ایران را برای اعترافات تلویزیونی آماده کنند. این منبع خبری به کمپین گفته است مقام‌های امنیتی با فشار بر مهدی کروبی که در حصر خانگی به سر می‌برد و استخدام چند روانشناس می‌خواهند او را برای مصاحبه و اعتراف تلویزیونی آماده کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با ابراز نگرانی از سلامتی مهدی کروبی و بی‌خبری از او شرایط حصر او را ظالمانه و غیرقانونی خوانده‌اند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجید جمالی فشی متهم به ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران به اعدام محکوم شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران با اعلام این خبر اتهام مجید جمالی اهل کنگاور و 26 ساله را محاربه و فساد فی الارض اعلام کرده است. مسعود علی محمدی روز 22 دی ماه سال 88 در مقابل منزلش ترور شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، لایحه افزودن یک روز به تعطیلی عید فطر در ایران روز یکشنبه با رأی موافق 143 نماینده مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بنابر این قانون تعطیلی دو روزه عید فطر در ایران از امسال لازم الاجرا خواهد بود. خبرگزاری فارس به نقل از محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید تعطیلات عید فطر روزهای اول و دوم ماه شوال خواهد بود. بنابر گزارش‌ها از نیویورک، تندباد آیرین با رسیدن به نیویورک در شرق آمریکا تبدیل به طوفان هاره‌ای شده است. تندباد آیرین در زمان رسیدن به نیویورک سرعتی معادل 100 کیلومتر در ساعت داشت. این در حالی است که در برخی مناطق نیویورک که به اقیانوس نزدیکتر است، آب به داخل شهر و خیابان وارد شده است. طوفان ضعیف شده ولی همچنان خطرناک آیرین که از روز شنبه سواحل شرقی آمریکا را در نبرد دیده تاکنون 9 کشته بر جای گذاشته است. برق 2 میلیون خانوار از ساکنان منطقه شرق آمریکا نیز قطع شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش داد مخالفان در لیبی پیشنهاد گفتگو با معمر قذافی را رد کردند. مخالفان همچنین اعلام کردند که شهر بن جواد را تصرف کرده و هواداران قذافی را به عقب راندند. مخالفان مسلح قذافی همچنین میگویند کنترل تراپلوس را به طور کامل در دست گرفته و در حال پیشروی به سمت شهر سرت، زادگاه معمر قذافی هستند، شهری که هنوز کنترل آن در دست نیروهای طرفدار قذافی است. پیشتر شبکه خبری الجزیره به نقل از دفتر آسوشیتد پرس در نیویورک اعلام کرده بود که فردی در تماس تلفنی با این خبرگزاری خود را موسی ابراهیم، سخنگوی معمر قذافی، معرفی کرده و گفته که رهبر پیشین لیبی فرزند خود سعدی قذافی را به عنوان طرف مذاکره با مخالفان منصوب کرده است. گزارش شاهدان عینی و فعالان حقوق بشر در سوریه حاکی از آن است که شامگاه شنبه در شمال شرقی دمشق درگیری مسلحانه ای میان نیروهای حکومتی و نیروهای جدا شده از ارتش در گرفته است. به گفته یه ساکنین این منطقه پس از آن که نیروهای امنیتی به سوی مردم آتش گشودند، عده‌ای از سربازان با جدا شدن از نظامیان و پیوستن به معترضین وارد درگیری مسلحانه شدند. بنابر گزارش فعالان حقوق بشری در روز شنبه دو تن در جریان اعتراضات جان باختند. کیوان
ممنونم رضا، خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ برنامه صدای دیگر که یک شنبه ها از رادیو فردا پخش میشه در مجله شامگاهی و در مجله نیمه شب هم تکرار میشه. رویا کریمی مجد همکارم در رادیو فردا اون رو تهیه کرده. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خدافظی میکنم، با هم برنامه صدای دیگر رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا در ادامه گفتگوی هفته پیش مسئله دختران جوان و پرده بکارت را با حضور کارشناسان بررسی کنیم. سپس اسامی 100 زن قدرتمند جهان را در سال 2010 مرور خواهیم کرد و در پایان به سراغ مهدی رستم‌پور می رویم تا از تعداد دختران ورزشکار ایرانی در المپیک 2012 لندن با خبر شویم. با ما بمانید. در برنامه هفته گذشته صدای دیگر در گفتگو با آقای علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد تلاش کردم تا آمار ارائه شده از سوی دکتر محمود گلزاری جامعه شناس ایرانی رو بررسی کنیم. آماری که بر اساس اون 80% دختران دبیرستانی در تهران دارای دوست پسر هستند. بس با آقای طائفی به اونجا کشیده شد که گسترش روابط اجتماعی در قشر جوان به اونجا رسیده که میره تا تابای بیکارت در جامعه ایران اساسا از میان برداشته بشه و این موزر اجتماعی که حتی هنوز هم در مناطق قبلی ایران قتل‌های ناموسی رو رقم میزنه روز به روز کم رنگ تر میشه. در برنامه این هفته این موضوع رو با حضور آقای علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد و خانم آیدا سعادت فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن پی میگیریم. آقای طائفی،
ببینید واقعیت اینه که بخوایم به روند تحولات نوع نگاه مردم و رفتار مردم نسبت به مقوله بکارت در جامعه ایران یا دوشیزگی به معنی که دختران در پیش از ازدواج فاقد هر گونه رابطه جنسی با کسی دیگری باشند، اینکه این روند تحولات به چه ترتیبی است، قاعدتاً به زمینه‌های بروز و ظهور و رشد چنین پدیده‌ای یا چنین نگاهی و ارزشی در جامعه برگشت. مهمترین نکته به نظر من این است که اگر خواستگاه‌های این نوع نگاه رو برگردونیم به خواستگاه‌های سنتی و اساساً بعد دینی که اینا در واقع به طور توأمان باز تولید کردن، همواره این نوع نگاه به زن و دختر و مقوله بکارت و جسم او را، به نظر میاد که جامعه خواهی نخواهی به دلیل حالا اتفاقاتی که به ویژه در این سه دهه بعد از انقلاب اتفاق افتاده میره به سوی یک نوع جامعه در واقع عرفی، یعنی یک نگاه سکولار نسبت به بسیاری از مقوله ها در جامعه در رخ میده. یکی از تحولاتی که به نظر من سبب ساز این شده که یعنی مقوله بکارت ارزش و رنگ و لعاب سابق رو در جامعه از دست میده. فاکتورهای دیگری هم در این میان نقش دارن، از جمله مثلا فرض کنید اهمیت و تقدس خانواده. با خبر هستیم که پیش از اینها به خصوص در ساختار قبیله‌ای به دلیل اینکه نهاد قبیله در واقع ساختار قبیله بتونه به شکل گیری و احراز مالکیت بر ارث بر فرزندان و در نهاد خانواده بتونه شکل بده و هویت بخش ناگزیر میشد بر پدیده مقوله بکارت، پدیده مقوله بکارت اهمیت بیش از پیش پیدا کرد. ما می‌بینیم که این ساختارهای قبیله‌ای به ویژه در مراکز اصلی و هسته‌ای شهرهای بزرگ ما رو به تضعیف داره میره. متأسفانه این ساختار قبیله‌ای ممکنه در ساختارهای اجتماعی وجود نداشته باشه، ولی از بُعد فرهنگی می‌بینیم هنوز تفکرات قبیله‌ای به نحوی در جامعه ما هست، به ویژه در مناطق روستایی یا در حاشیه شهرها به ویژه. ولی در مراکز هسته‌های اصلی شهرها در بخش طبقات به اصطلاح متوسط قشر اجتماعی جوان و نوجوان ما که اساساً با الگوها و نگرش‌های کهنه و ساختاری و تاریخی ما دیگه به نحوی تصحیح‌ساب کردن و از اونها فاصله میگیرند، به نظر میاد این نگاه به مقوله خانواده دستخوش تغییرات جدی شده و لذا دختران موقعیت خودشون رو در نهاد خانواده لزوماً بر پایه جسمیت و جنسیتشون تعیین نمی‌کنن، بلکه نقش‌ها و موقعیت‌های بیشتر رو برای خودشون دنبال می‌کنن. من میتونم البته باز به همین ترتیب فاکتورهای دیگه رو هم بشمارم. یکی از این فاکتورهای مهم باز افزایش آگاهی اجتماعی دختران در جامعه ما، یعنی نرخ باسوادی و میزان تحصیلات دختران از یک طرف و از طرف دیگر نرخ افزایش بیداری جنسی در بین دختران و زنان و مادران البته و به تبع اونها دختران اونها، سبب این شده که دختران به راحتی زیر بار این قید پررنگ و چاق و در نهایت مزاحم اجتماعی به نام بکارت نرند. و فکر می‌کنم یک فاکتور دیگری هم که میشه اشاره کرد این هست که اساساً ساختار مرد سالاری به معنای کهن رو به تخفیف داره میره. این اساسا زنها با توجه به احراز نقش های اجتماعی خودشون در جامعه و نقش های فردیشون میرن به این سمت که اساسا این ساختار مرد سالاران رو در هم بشکنند. به نظر میاد تسلط نیروهای اجتماعی بر نیروهای فردی یا حقوق اجتماعی بر حقوق فردی یا حقوق دینی و الهی و یا سنتی بر حقوق فردی روز به روز داره رو به کاهش میده. اینها نشانه های به نظر من مثبتی است که میتونن در اون قالب افراد ضمن احراز حقوق اصلی و اولیه خودشون بر بدن و جسم خودشون به تبع اون نسبت به احراز حقوق اجتماعی خودشون هم گام بردارن.
خانم سعادت، آیا به نظر شما واقعا پرده بکارت در ایران میره که از اون حوزه تابو بودن و اون دایره اخلاق و سنتی که اون رو احاطه کرده بوده بیرون بیاد، یا نه همچنان به عنوان یک اتفاق اخلاقی سنتگرایان و شمده ای از مردم ایران در واقع برای اون احترام قائلن؟
ببینید، ما وقتی راجع به جامعه ایران صحبت میکنیم نمیتونیم بگیم که یک جامعه یک دست داریم که همه یک چیزی رو به صورت مطلق قبول دارن یا قبول ندارن. ما با جامعه طرفیم که انگاره‌های مختلف، تابوهای مختلف، توی طبقات مختلف اجتماعی و بسته به منطقه هایی که وجود داره این تابوها و انگاره‌ها متفاوتن. بنابراین وقتی که ما میگیم که یک چیز، یک تابوی در حال شکستن هستش، نمیتونیم به طور محض از کل جامعه ایرانی صحبت کنیم. بله، میتونیم بگیم که به طور نسبی یک بخش هایی از جامعه دارن میرن که این تابوها رو مزمحل کنن و بهش باور ندارن و یا میخوان بشکننش، ولی توی یک بخش های دیگه ضرورت های اون عرف و سنتی که حاکم هستش اونقدر ساختارش قوی و محکم هستش که موانع خیلی زیادی ایجاد میکنه، حتی اگر این خواست وجود داشته باشه که این تابوها رو بشکن. ولی اون چیزی که من باش مواجه بودم اینطوری هست که یه تعدادی از جوانها واقعا این انگاره ها براشون حل شده، برای اینکه ما داریم توی یک جامعه صحبت میکنیم که با تمام محدودیت هایی که ایجاد میکنن، با سد سانسور و ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ارتباطات اجتماعی مواجه هست، ولی این سد سانسور رو نمیتونه باهاش خیلی مقابله بکنه. بنابراین گردش اطلاعات تضارب فرهنگی ایجاد میشه. این تابوها دارن میرن به سمت اینکه در موردشون گفتگو بشه و خب این جوانایی که هستن و این تابوها رو خیلی مواجه هستن و توی زندگیشون تاثیر میذاره، خیلی از این تابوها رو قبول ندارن.
آقای طائفی، آیا میتونیم با اطمینان بگیم که تمام دخترانی که در حال شکستن سد پرده بکارت هستن در این مورد آگاهن؟ چون گروهی برای ترمیم پرده بکارتشون حاضرن هزینه های بسیار سنگینی رو پرداخت کنن.
ببینید، این نکته ممکنه از این زاویه درست باشه، ولی در نظر داشته باشید بسیار از رفتارهای اجتماعی به ویژه نسل جدید ما با وجودی که به نظر میاد رنگ و آب سنت زدایانه و یا ضد سنت و یا مقابله با رویکردهای سنتی در جامعه ما تعریف بشه، ولی لزوما این اقشار و یا دانه دانه یا تکیه‌گاهی که این افراد لزوما دارای این نگاه یا این نظریه نیستند، انتظار هم بر این نیست. یعنی بسیار از افراد ما می‌بینید خواهی نخواهی به دلیل تأثیرپذیری از رسانه‌ها، روابط اجتماعی به اصطلاح مدرن، به خصوص روابط اجتماعی که به اصطلاح خارج از فضاهای رسمی و فرهنگ رسمی در جامعه که از طرف به اصطلاح مؤسسات آموزشی و نهادهای آموزشی و ارتباطی در جامعه ایران تبلیغ می‌شن، به صدا و سیما، مدارس، دانشگاه‌ها، چه اوجه مساجد، مرکز از این دست، می‌بینید که اساساً اینها در این فضاهای غیر رسمی رشد و شاکلی دیگری پیدا می‌کنند، افکار و نگرششون متفاوت می‌شه. به معنایی نیست که لزوما اینا دارای نظریه ویژه‌ای باشن، یعنی اساسا دنبال این فلسفه باشن که بخوان در مسیر به اصطلاح روشنفکری کنن و در مسیر عرفی‌گرایی یا احیانا سکولاریسم حرکت کنن، ولی اون چیزی که به عنوان یک پدیده بخوایم بررسی بکنیم، نه بر بلکه به صورت منفرد یکایک افراد، پدیده امروز که به اصطلاح میشه گفت یک نوع تقدس زدایی و یا تابو شکنی در مقابل پدیده یا معقوله به اصطلاح بکارت صورت گرفته، به نظر میاد در این مسیری که بنده سعی کردم به نحوی رو به اصطلاح تئورایز بکنم یا گفتنی بر نظریه ای بکنم که اساسا رو به حرکت، رو به جلوس حرکت، رو به جلوس به سمتی است که در واقع حقوق فردی و ایندیوید افراد به نحوی داره به من سعی ظهور میرسه. شما در نظر دارید اگر احیانا دختران امروز به سمت این میرن که دنبال ترمیم باشند، نشون از این است که احیانا دختران حتی این رو به طور حتی ناشکار و ناگفته به این آگاهی و شعور رسیدن که جامعه ای که یک ارزش گذاری های کاذبی میکنه روی فرض کنید جسمیت یک دختر، یک زن، روی باز شدن بخش کوچکی از اندام جنسی اونها که حالا به نحوی حالا تحت عنوان بکارت میشه یا استفاده یا بهره‌گیری به صدا انتفاع یا ارتباط جنسی با یک ناهمجنس، ناگزیر میشه اساسا نگاه مفلوج و معیوب جامعه نسبت به جسم او رو هم بهره برداری میکنه و به نظر من آگاهانه داره سیستم رو هم فریب میده. جامعه‌ای که بخواد با نگاه فریبآلودی حرکت بکنه و زنان رو تحت عنوان بکارت یک فریب اجتماعی بده و او رو در نهاد خانواده محبوس کنه و یا در مناسبات خاص و کوچک زن همسری و مادر بودن و به سر کودک پروری و شوهرداری فقط منحصر بکنه، طبیعیه که دخترانی که امروز فضاهای از این دست رو شکستن، فراتر رفتن و در نظر دیدن، طبیعتاً اینها هم از همین روش‌ها به عنوان فریب همون جامعه استفاده می‌کنن و یک نوع مقابله اجتماعی به یک ارزش‌هایی است که در حال فروپاشی است.
خانم سعادت، با تمام حرفایی که زدیم، به نظر شما مراجعه به پزشک برای ترمیم پرده بکارت چقدر میتونه نشون دهنده این باشه که این تابو هنوز در جامعه ایران قدرتمنده؟
تنها راه در واقع به دست آوردن اطلاعات دقیق و قضاوت در مورد اینکه این هنجارها یا شکسته شده یا نشده، این هستش که شما اون رو از نزدیک ببینید و تجربه کنید. میبینید که کسایی که با این مسئله مواجه هستن، ترس از افشای این مسئله همچنان دیده میشه. این ترس که وجود داره، این که هنوز داره راجع به این تابو صحبت میشه، نشون میده که اون ساختار اون طرف، اون تابو خیلی قویه. ولی همچنان خواست این طرف هم قویه، برای اینکه این اتفاق داره میفته. حالا من از آزار جنسی که ممکن در بعضی از موارد باعث از دست رفتن من پرده بکارت در بعضی ها بشه صحبت نمی کنم، چون اون اصلا یه مقوله متفاوتی و بحث خیلی گسترده‌ای رو می‌طلبه. من از اونجایی صحبت می کنم که در واقع جوان‌ها میخوان روابطشون، زندگیشون رو خودشون مدیریت بکنن، هنجارهاشون رو خودشون ارزش گذاری بکنن، نه بر اساس معیارهای قبلی. حتی اونها هم دارن دنبال راهکار می‌گردن که چطور میشه این تابوها رو پس زد. بنابراین این تابوه وجود داره و خیلی هم قوی وجود داره، ولی اون طرف هم خواست وجود داره، برای اینکه هر قشری و هر نسلی انگاره‌های خودش رو میخواد توی زندگیش داشته باشه و نمیخواد بر اساس اون چیزی که بهش تحکم میشه و اون چارچوبی که براش ساخته میشه زندگی بکنه.
من روز گذشته خیلی سعی کردم که بتونم فردی رو پیدا بکنم که بتونیم در رابطه با اهمیت بکارت در جامعه امروز ایران با ایشون صحبت بکنیم. در نهایت تونستم آقایی رو پیدا بکنم که البته ایشون مصاحبه رو انجام دادن، ولی در نهایت اجازه ندادن که من صدای ایشون رو پخش بکنم. این آقا 26 سالشون بود، تحصیلات دانشگاهی داشتن و در یکی از شهرهای نسبتاً کوچک ایران زندگی می‌کردن. در مورد مسئله بکارت و مسئله ازدواج به شدت بدبین بودن و در وهله اول وقتی من ازشون پرسیدم که نظر شما یا بکارت یک دختر اهمیت داره یا نه، ایشون گفتن نه اهمیت نداره. خاطر اینکه بکارت چیزی الان که با یه عمل جراحی 200 هزار تومانی انجام میشه، من دیگه از کجا بفهمم که دختری که دارم باهاش زندگی میکنم من اولین مرد زندگیش هستم یا نه؟ جامعه داره در واقع دچار یک دوگانگی میشه، چون ما نمیتونیم بگیم که تمامی مردان جوانی که میخوان ازدواج بکنن در واقع همون کسانی هستن که پیش از این در ارتباطهای آزاد این پرده بکارت دختری رو از بین بردن. کسانی هم هستن که تا پیش از ازدواجشون هیچ ارتباطی نداشتن و همچنان با اون تفکر سنتی که فکر میکنن آغاز زندگی باید با یک بکارت دو جانبه آغاز بشه، عملاً در چنین فضایی فقط دچار سرخوردگی میشن و به شدت افسردن از این که کمتر دختری رو میشه در ایران پیدا کرد که بکارت داشته باشه، در حالی که هنوز مردانی هستن در ایران که پیش از ازدواجشون عمل جنسی نداشتن.
ببینید، واقعیت اینه که اولاً که این پدیده همچنان وجود داره، بکارت همچنان در جامعه ما داره ارزشه. یعنی حتی میشه گفت که اگر احیاناً دخترانی هم که ارتباط جنسی برقرار میکنن ولی میرن سراغ ترمیم، نشان از این است که هنوز جامعه داره پایفشاری میکنه روی ارزش گذاری روی این پدیده، روی این بسلا آرزه جسمی به یک پدیده و ارگان جسمی. واقعیت اینه که برخوردهای ارزشی با واقعیت‌ها، با واقعیت‌های از جمله واقعیت‌های فیزیکال، چیزایی که مربوط به فیزیولوژی و بدن و جسم یک انسان میشه، طبیعی است که یک نوع فریب یا به من به معنی دیگری یک نوع به اصطلاح فربه شدن ارزش‌ها در مقابل واقعیت‌هاست. به معنای دیگری میشه گفت که این اخلاقی کردن بیش از حد مقوله بکارت در جامعه، به ویژه در شرایط امروز جامعه ایران با تغییراتی که داره، نحوی من اشاره کردم به اون تغییراتی که در جامعه رخ داده، به نظر میاد آنچنان مضحک میشه که سبب ساز این میشه که تا شکستن این فضاهای ارزشی هم جنبه مضحکی پیدا میکنه. یعنی یک پدیده ناهنجار تبدیل به یک پدیده ناهنجار دیگر میشه. برخورد ارزشی با یک مثلا مقوله سبب این میشه که اساسا اون مقوله ماهیتا از درون فاقد و تهی از اون ارزش ها میشه. به قدری ما در جامعه روی مقوله بکارت ارزش گذاری میکنیم که در نهایت سبب بی اعتمادی میشه. ببینید، اساسا مقوله بکارت بنیانهاش بر پای بی اعتمادی است. دختری که فاقد بکارت است، حتی اگر واژن یک دختری شکل حلقوی داشته باشه که اساسا نمیشه اون رو اثبات کرد که چقدر این دختر مثلا از نگاه عامه یک پزشک میتونه رو تشخیص بده، ولی نگاه عامه او رو به عنوان دختر به اصطلاح ازاله شده یا دختر فاقد بکارت یا بدون عفت معرفی میکنه، در چنین فضایی که ناشی از یک نوع بی‌اعتمادی محرز جامعه به پیش مردان و نهاد خانواده و نهاد قدرت در جامعه نسبت به زنان و دختران هست، طبیعی است که دختران هم سعی میکنن با مقابله با این وضعیت ناخواسته، با من عواقب ناخواسته سبب ساز باز دامنگیر شدن بی اعتمادی برعکس به سوی مردان میشه. یعنی خائنهای مردان و دختر پسران ما هم دستخوش یک بی‌اعتمادی میشن. اوی ما با چه کسی داریم ازدواج میکنیم؟ او به فاقد بکارت هست یا تارای بکارت هست؟ لذا عرضم اینه که اساساً من از واقعا از مخاطبین این برنامه خواهش میکنم یک بار بازنگری بکنن ارزش گذاری یک انسان در و تحلیل دادن اون به یک اندام جزئی به یک پرده‌ای که اساساً مفهوم واقعیش پرده نیست، فقط محصول یک ماهیچه است که احیانا در یک ارتباط جنسی گشوده میشه و هیچ خطری اگر من منجر به فرزند نشه، احیانا اگر بخوام بگم عنوان خطر وقتی اتفاقی نیفتاده باشه، هیچ لطمی نمیزنه به مثلا ساختارهای خانواده و اصلاف دیگه، برعکس سبب کمال حضور یک انسان میشه. ما در نظر داشته باشیم دخترانی که امروز به اصطلاحا در سن حتی بالا میبینید که به صدا دارای سعی کردن وکالت خودشون حفظ کنن، این دختران میشه که فرایند اجتماعی شدن و یا جامعه پذیری خودشون هم به صورت ناقص سعی کردن. عزیزان ما جشن تکلیف که در مدارس میگیریم، این جشن تکلیف یک فرایند ناقص و معیوب هست. ما در نظر نمیگیریم که دختران اساسا تا زمان ازدواج اگر به صورت بخوان به بکارت به صورت پایبند باشن، اساسا اینها بلوغ جنسی خودشون رو درک نمی کنند. تا سنین بالا ما حالا سالهایی پیش از اینها، دههایی پیش از این داشتیم دخترانی که تا 30 سالگی 35 سالگی من از افرادی میشناختم تا 40 سالگی، البته این موارد ممکن خاص نباشه، ولی دختر تا 40 سالگی میبینید هنوز ازدواج نکرده، منشان باکره است و این یک پدیده به اصطلاح شوم ناهنجار که سبب بحران‌های فردی از یک طرف و بحران‌های اجتماعی از طرف دیگر میشه. لذا من عرضم اینه که احیانا پسرانی که دارای چنین تهدیدهایی میشن، قدر این رو برگردونن که روزگاری بی‌اعتمادی من نسبت به دخترها وجود داشت، رو سعی میکردم مجاب کنم که باکره باشه، امروز همین بی‌اعتمادی رو از طرف دیگه اونها به من دامن میزنن و این دیوار بی‌اعتمادی متأسفانه بسیار بالاست و در حال رشد هم است. اگر ما این دیوار رو، یک پایه‌های این دیوار رو در واقع از هم نلرزونیم که خوشبختانه به اعتقاد من داره از هم میپاشه.
با سپاس از علی طایفی، جامعه شناس ساکن سوئد، و آیدا سعادت، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اروپا رو بحران مالی فرا گرفته، خاورمیانه را هر روز خروش جمعیت در گوشه میلرزونه و خانه ها در نگرانی از بحران مالی جهانی دیگری فرو رفته، اما صد زن قدرتمند در جهان در تلاشند تا بر همه این بحران ها فائق بیان. مجله فوربس امسال صد زن قدرتمند جهان را از میان همه بحران ها و حوادث انتخاب کرده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امسال هم به عنوان رهبر مسلم اتحادیه اروپا شناخته شده. کارشناسان معتقدند که کلید حل مشکلات منطقه یورو در دستان این سیاستمدار محافظه‌کار 57 سال است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با ایفای نقش تعیین کننده ای تونست به رتبه دومین زن قدرتمند جهان دست پیدا کنه. شریل سندبرگ از فیسبوک و کتی جاکوبز استانتول از توییتر هم قدرت خودشون رو در ارائه ابزارهای قدرتمند برای برنامه‌ریزی و مدیریت انقلابیون نشون دادن، جایی که کاربران توییتر و فیسبوک با ارائه گزارش‌هایی با کمتر از 140 حرف تونستن جهان رو در جریان اون چه در خیابان‌های انقلابی می‌گذره قرار بدن. اما در لیستی که مجله فوربس در سال 2011 منتشر کرده، تنها 18 زن قدرتمند از جمله سیاستمداران سرشناس هستند و بیش از 54 زن از زنان قدرتمند جهان زنان موفق در عرصه مشاغل هستند، که در میان ایندرا نووی مدیر اجرایی شرکت پپسی در جایگاه چهارم لیست نشسته. در کنار اون از جین فیلد 56 ساله رئیس مکدونالد گرفته تا میری بارا از مدیران ارشد جنرال موتورز و جی کی رولینگ نویسنده مشهور سری کتاب‌های هری پاتر دیده میشه. سازمان ملل هم 2 نفر از زنان قدرتمند جهان رو در خودش جای داده. یوسف شیران مسئول برنامه غذایی سازمان ملل، بزرگترین سازمان بشردوستانه جهان، و هلن کلارک از برنامه توسعه سازمان ملل. اما صد زن قدرتمند جهان تنها زنان خبرساز نیستند. در میان اونها نام زنانی هم دیده میشه که مسئولیت انتشار اخبار رو بر عهده دارند. جیل آبرامسون کار خودش رو به عنوان ویراستار خبر در نیویورک تایمز آغاز کرد و برنامه‌های اجرا شده توسط هلن بادن حدود 34 میلیون نفر رو در هفته پای شبکه تلویزیونی بی بی سی میشونه. کریستین امانپور خبرنگار شناخته شده امسال هم در زمره زنان قدرتمند جهان قرار داره. مجله فوربس اما جوانترین زن قدرتمند جهان رو لیدی گاگا، خواننده جنجالی 25 ساله آمریکایی، معرفی کرده و البته به جزو بیانسه 29 ساله هم در این لیست جایگاه 18 هم رو به خودش اختصاص داده.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در گرمای تابستان سال 1390 به نظر میرسه که ورزش بانوان در ایران تعطیل شده. جز خبرهای خارجی در مورد اون چیزی که در ایران داره میگذره، کمتر خبرهایی رو در خبرگزاری‌های داخلی و رسانه‌های ورزشی در مورد ورزش زنان میشه پیدا کرد. خبرهایی البته هستند که مورد توجه گسترده مخاطبان قرار میگیرن، خبرهایی از جمله مورد تعرض قرار گرفتن تعدادی از دختران کوهنورد. پشت خط تلفن ما مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فرداست. آقای رستم‌پور، به نظر شما مهمترین خبری که در هفته گذشته در رسانه‌ها در مورد وضعیت ورزش زنان مطرح شده چه هست؟
ما الان رقابت‌های المپیک لندن رو در پیش داریم که مهمترین رویداد ورزشی هست در سراسر جهان. عیار ورزشی هر کشور در این رقابت‌ها مشخص میشه، یعنی 4 سال تلاش، برنامه‌ریزی، وعده و وعید، همه اینها بعد از تمرینات طاقت فرسایی که ورزشکارا انجام میدن اونجا به معرض نمایش گذاشته میشه. اما مهم اینه که در ابتدای کشور بتونه سهمیه المپیک رو به دست بیاره و بعد راهی المپیک بشه. الان مهمترین خبری که در ورزش بانوان ایران هست اینه که ما چه بسا حتی در کسب سهمیه هم نتونیم موفق ظاهر بشیم و تا این لحظه فقط 2 نفر اونم در رشته تیراندازی موفق شدن سهمیه حضور در المپیک 2012 لندن رو به دست بیارن.
آقای رستم‌پور، وقتی به لیست فعالیت‌های زنان در حوزه ورزش در ایران نگاه می‌کنیم، لیست بلند بالایی در مقابلمون قرار می‌گیره، از شنا و ژیمناستیک و دو میدانی و تنیس و بسکتبال و والیبال. اما چطور در بیان این همه رشته‌های متفاوت ما در بازی‌های المپیک فقط از تیراندازی و بعضی از مواقع ورزش‌های رزمی نماینده داشتیم؟
ببینید، رشته‌های المپیکی رو اگر در ورزش بانوان ایران تقسیم بندی کنیم، میبینیم که برخی از رشته ها مثل کشتی و وزنه‌برداری که اتفاقا ورزش های مدال آور ایران هستن، اینا غیر قانونی هن. یعنی به طور مثال اگر کسی در ایران این جسارت رو به خرج بده و یک باشگاه کشتی زنان دایر کنه، اصلا سرنوشتش نامشخص خواهد بود که چه بلایی ممکنه به سرش بیاد. این کاملا غیر قانونیه و هیچ فعالیتی در این رشته ها ندارن زنان. در برخی از رشته‌ها هم که ایران فعالیت داره، فعالیتش فقط داخلیه، مثل شنا، مثل ژیمناستیک. اصلا ما در مسابقات بین‌المللی به هیچ وجه شرکت نمی‌کنیم. بخشی از مدال‌ها رو ما به این شکل از دست می‌دیم. گروهی دیگر از رشته‌های ورزشی ما تماس‌های بین‌المللی هم داریم، ولی کاملاً محدود. مثلا تیم بسکتبال بانوان ما مسابقه برگزار می‌کنه با تیم بسکتبال بانوان فلسطین یا اردن یا پاکستان در سالن ورزشی حجاب، اونجا فقط با حضور تماشاگران زن. درار هم گفت میکنن که مبادا مردی بتونه این نمایش ورزشکاران بسکتبالیست زن رو تماشا کنه. پس باز این رشته ها هم منتفیه. و همینطور وقتی که این جدول رو بررسی میکنیم، میبینیم که در انتها 3-4 تا رشته ورزشی باقی میمونن کاملا محدود که پوششش مشکلی به اون شکل ایجاد نمیکنه برای ورزشکارا، مثل ورزش رزمی یا تیراندازی که اونم مخالفین بسیاری داره، کما اینکه در بازی‌های آسیایی گوانجو هم دیدیم برخی از آیات اعظام و مراجع تقلید و روحانیون به شدت اعتراض داشتن که چه معنی داره یه زن لباس ورزشی بپوشه بره مثلا مدال بگیره، یعنی چی. و حتی این مختصر هم در ایران منتقدان و مخالفین بسیاری داره.
آقای رستم‌پور، آیا این 2 نفری که شما گفتید در واقع در حال حاضر تنها زنان شرکت کننده ایرانی در المپیک هستن، نفرات نهایی شرکت کنندن و یا هنوز رشته هایی وجود داره که زنان ایرانی با شرکت در مسابقات انتخابی اون امکان حضور در المپیک رو داشته باشن؟
تا آغاز تابستان سال 2012 این فرصت هست که ورزشکارای مختلف بتونن سهمیه المپیک بگیرن، اما عملا ما فقط تو چند تا رشته محدود مثل قایقرانی، همین تیراندازی در واقع در ورزش بانوان فرصت داریم و این شانس رو داریم که سهمیه بگیریم، همچنین 1 یا 2 سهمیه در تکواندو بانوان. ما حتی اگر هم تا پایان همین 2 نفر باشن و هیچ کی نتونه به این سهمیه ها اضافه کنه، باز هم با توجه به شرایطی که در حال حاضر ورزش بانوان ایران داره، واقعا این 2 تا سهمیه فوق‌العاده است، بسیار ارزشمنده. با توجه به این که مسئولین ورزش ایران همیشه جمع می‌بندن میگن ورزش بانوان در کشورهای اسلامی، اما واقعیت اینه که نوع پوشش بانوان ورزشکار ایرانی اصلا فرق میکنه با بقیه کشورها. یعنی به طور مثال اگر رقیه القصرا دونده بحرینی میاد قهرمان آسیا میشه، اون حجاب کامل اسلامی که خودش با خواست خودش انتخاب کرده اگه ورزشکارای دختر ما بخوان استفاده کنن چنین اجازه‌ای به اونها داده نخواهد شد در داخل ایران، چون بحث فقط پوشش نیست. مسئولین ورزش ایران معتقدن که لباس ضمن این که باید به طور کامل موی سر، گردن و تمام اندام رو بپوشونه، چسبان هم نباید باشه. به همین خاطر همین دو تا سهمی هم به نظر من یک موفقیت بزرگ، نه برای ورزش ایران که برای زنان ورزشکار ایرانی که از دل تمام این محدودیت‌ها میتونن به المپیک برسن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، بدون اینکه یادی کنیم از پنجمین سالگرد تولد کمپین 1,000,000 امضا. اما این به این معنا نیستش که این سالگرد و این کمپین رو به فراموشی سپردیم. منتظر برنامه هفته دیگه ما باشید که در اون برنامه به پنجمین سالگرد تولد کمپین 1,000,000 امضا خواهیم پرداخت. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.